سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: صدقات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
روز یک شنبه 16 مهر 1396 جلسه 25 نحوه 4 مدرسه معصومیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد سلام علیکم و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. آقا دست شما در نکنه، زحمت کشیدید. عرضم به محضر شما که از امام صادق علیه السلام روایت شده که در همین کتاب محاسن مرحوم برقی که فرمودن ان آدم شکا الی ربه حدیث النفس. حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام شکایت کرد به پروردگارش از حدیث نفس. این حدیث نفس رو ترجمه کرده گفته وسوسه نفس. میتونه مرادش اوهام باشه، کلن چیزایی که ذهن آدم رو زیاد درگیر میکنه، وجود آدم رو زیاد درگیر میکنه. مثلا همینجوری حالا خونه نداره، همینجوری با خودش حدیث نفس میکنه ما چه خونه دار میشه. یه مشکلی تو زندگیش میفته، همینجوری هی حدیث نفس میکنه این مشکل من کی حل میشه. این عمده وقت انسان رو پر میکنه. چیکار کنیم؟ شکایت کرد به پروردگار، چیکار کنم با این حال؟ یه استقراری پیدا کنم. فقال، خدای متعال میگه، فرمود اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. زیاد لا حول ولا قوه الا بالله. این ذکر که مرحوم آیت الله بهجت هم تو استفتاءات خلاصه عرفانیشون و اینا زیاد این ذکر رو تجویز میکردن، اکثار حوقله، خیلی برکات داره. انشاءالله از این ذکر غافل نباشیم و صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جانه نه لا حول ولا قوت الا بالله. روایت که ما داریم لا حول ولا قوت الا بالله. بله دیگه هر چند جوریش میشه خوند، ولی خب بهترینش همونه که لاین هفی جنس بخونه دیگه. لا حول ولا قوت الا بالله. خیلی عرضم به محضر شما که بریم سراغ از تعلیلیه. از تعلیل رو ابن هشام برد رو آیه 39 سوره مبارکه زخرف، بعد جواب داد از این سری از حرفا. گفتش که این که بعضی ها میگن که این ظرفیه است و تعلیل مستفاد از قوه کلامه، اینو من نمیپذیرم و ادله رو رد کرد. حالا امروز میرسیم به این فراز، بل جمهور لا یثبتون هذا القسمه، جمهور این قسم رو قبول ندارن. قال ابوالفتح. ابوالفتح کی آقا؟ ابن جنی یکی از نهات مطرحی، خیلی جاها تو کتاب میگه ابن جنی. اینجا که رسیده حالا گفته به صلاح کنیش رو گفته قال ابوالفتح. ابن جنی چی گفته؟ دقت کنید چی گفته. میگه راجعت و ابوالیین. ابوالی چیه؟ ابوالی فارسی. این ابوالی فارسی هم از نهات مطرحه. یه کتابی داره به نام الحجه فی القراءات که به اصطلاح اومده تو اختلاف قراءات. یادتونه میگفتیم مجمع البیان یه بحثی داره القراءه بعد الحجه، حجت اون قراءت رو بنا کرده. ابوعلی فارسی اصلا یه کتاب داره به نام چی؟ الحجه. پس معلوم میشه یه نحوی قرآنی. اینا رو من عمدن روشون وای میستم، یعنی یه کسی که کل قرآن رو با اختلاف قراءاتش دیده و تمام اختلاف قراءات رو اومده توجیه کرده. مثلا میگه این قراءت مثلا بنابر این وجهه، این قراءت لما لا یوفیان نهم بخونیم این میشه، لما لا یوفیان نهم بخونیم این میشه، اینا رو خب این پس شد آقا چی ابو علی شد چی شد به اصطلاح بنویسیم نحوی قرآنی است به دلیل کتاب چی الحجه، ظاهرا فی القراءات باشه دیگه، حالا ما اسمشو میذاریم الحجه فی القراءات، نمیدونم سب و عشرش رو نمیدونم، ولی به هر حال کار کرده مرحوم تبرسی. حالا جانم ای بگو یه بار للقراء السبعه. و ابو علی متوفای چه سالیه؟
۳۷۷.
لذا ظاهرن عرض میکنم از قدیم هم این تو ذهنم بود، مجمع البیان این که میگه القراءه الحجه، مثل این که تو مباحث حجه از بحث اولی فارسی استفاده کرده، نهت داریم. پس این شد الحجه للقراء السبعه. ببینید اسمش کتابش اینه، یعنی برای قاریان هفتگانه اومده برای قرائاتشون حجت آورده. متوفای یه بار دیگه بفرمایید آقا. 377 اینا از نور گفتی دیگه دست در میگه راجعت و مرارن، میگه من مرارن مراجعه کردم به ابو علی فارسی در باره این آیه شریفه، و اشکالم به ابو علی فارسی این بود مستشکلن، در حالی که اشکال میکردم چه چیزی را؟ ابدال از من الیوم، این که شما چجور اینجا از رو بدل از یوم میگیری، با اینکه یوم مال قیامته از مال دنیاه. جانم لا یثبتون، یه همچین قسم رو اثبات نمی کنن. خب این داره خب ایشون آها آره، یعنی ایشون الان آقای شبگویی میگن که الان این وسط این قال ابوالفتح اصلا این وسط چی کار است؟ قصه از این قراره که ایشون میخواد بگی که در واقع این اشکالی که ما میگیم از بدل از یوم آورده نمیشه، ابو علی فارسی یه جوابی به این حرف داده، اما ایشون اینجوری که از رو قول ابو علی فارسی رد میشه ظاهرا میخواد بگه قول آبکیه، جواب رو نپسند. بله بله
یعنی چی؟ یک
لحظه میگه ول جمهور لا یثبتونه هذا القسم. دوستان این یعنی این که جمهور ازی به نام از فجائیه رو ببخشید ازی به نام از تعلیلیه رو ثابت نکردن، قبول نکردن. به جمهور میگیم از چند قسم؟ میگن ظرف زمان ماضیه و چی؟ از چی؟ فجائیه. جمهور میگن ما دو رقم از داریم. میگیم اه تو این آیه تعلیل فهمیده میشه، میگه بابا از حالم تعلیل فهمیده میشه، بگو مثال زدم دیگه، از خبرم تعلیل ممکنه فهمیده میشه، قوه کلام میتونه مثلا این از و ظرف زمان ماضی میگیرن، میگن که علت از قوه کلام فهمیده میشه، پس ازی به نام از تعلیلیه که اون وقت باید هم حرف بگیرنش، چون این گفت دیگه گفت یا باید بگیم حرفه، پس قول ابن هشام اینه که از تعلیل چیه؟ ظاهرم اینه که اون حرف میگیره دیگه، حرف به منزله لام میگیره، حرف به منزله لام میگیره ابن هشام. جمهور چی میگن؟ میگن ظرفه. میگیم تعلیل چی؟ میگن از قوه کلام به دست میاد، مثل حال الان جا افتاد؟ خب نه ببین میگه ناکنیم، میاد میگه که ریل بحث رو دقت کنیم، میاد میگه که آقا این یا حرفه یا ظرفه و از قوه کلام علت فهمیده میشه، دو قوله به ظرف بودنش ما اشکال داریم، بعد که میگه به ظرف بودنش ما اشکال داریم، یه لحظه تو ذهن مخاطب اینجوری شکل میگیره، آها پس ظرف نمیتونه باشه و حرف به منزله لامه، آها پس قول ابن هشام درسته. ابن هشام میگه البته دقت کن، این که دارم میگم این نمیتونه ظرف باشه و حرفه، قول منه، وگرنه جمهور بر قول خودشون ایستادن، جمهور میگن این ظرفه. یا آقا از چهار رقمه، ظرف زمانه، ماضی، مستقبل، الجمهور لایستون آغاز القسم به ظرف زمان مستقبل قبول نکردن، تعلیل فجایی رو خود مخواد بکن. میگه تعلیل از تعلیلیه، آیه 39 زخرف رو میاره، بعد میگه درش دو قوله، یا حرف به منزله لام تعلیله که این قول خود ابن هشام میشه، یا این که بعضی گفتن ظرفه، دو قوله. بعد قول به ظرف بودن رو میاد چکا میکنه، ابن هشام رد میکنه. تا ابن هشام رد کرد، آدم با یه خیال راحتی میگه آها پس این حرف به منزله لامه. میگه البته دقت بفرمایید که این رو جمهور قبول ندارن، من ابن هشام قبول دارم. اینجا یه سوال جدیدی پیش میاد، اونم اینه که جمهور چطور قبول نکردن؟ جمهور اینجا چی گفتن؟ آخه ظرف بودن که شما این همه دلیل آوردی برای رد کردن ظرف بودن تو آیه 39 زخرف، دیدید دیگه چقدر دلیل آورد، دلیل معنوی آورد، دلیل لفظی آورد، گفت بدل از یوم نمیتونه باشه، ظرف برای ینفعو نمیتونه باشه، ظرف برای مشترکون نمیتونه باشه، همه رو که رد کردی که. جمهور پس چطور اومدن گفتن این ظرفه؟ این سوال جدیه. دو وقت میگه حالا دقت بکنید، یه کسی مثل ابو علی که قول کل قرآن رو رفته تجزیه و اعرابش رو کار کرده، قرائات سبعش رو کار کرده، حرف یا به اصطلاح آدم مطرح رو تو جمهور برمیداره میاره، چون بحثش هم رو آیه است، بحث نحوی نداره، بحثش رو آیه است، نحوه هم میخواد بحث کنه، ولی شما رفته تو یه دونه آیه خورد شده میره سراغ قول ابو علی. بعد قول ابو علی رو در بین جمهور نقل میکنه، آخرش میگه انتها و سکوت میکنه، و این سکوتش حاکی از اینه که قول ابو علی همچین قول مالی نیست، لذا من بر قول خودم ایستادم. بعد میگه وقیل قول کشاف رو میاره که حالا توضیح خواهند داد تو ادامه. الان نمیدونم جا افتاد براتون ریل بحث، این پیدا کردن ریل بحث تو مغنی خیلی چیز مهمیه ها. جمهور قبول ندارن، این ابو قال ابو الفتح میشه دفع دخل مقدر. جمهور چطور قبول ندارن؟ جمهور اگر میرفت قول دیگران رو میابرد، ممکن بود این تو ذهن بیاد آها جمهور اصلا آیه 39 زخرف رو بگید ندیدن، همش گفتن ضربت هو از عصا. میگه نه، من یه دونه برات جمهور میارم از جمهور ابو علی، یه کسی که کل قرآن رو بهش عنایت داشته، فقط نحوی نبوده، نحوی قرآنی بوده، قول او رو برات میارم. الان افتاد؟
استاد جمهور اصلا کلاً تعلیمیه رو نبوده
نداره. جمهور دیروز هم ما گفتیم جمهور درباره از فقط دو چیز رو قبول دارن، گفتم حتی این میتونه تست باشه، دیروز گفتم
نظری
نمیده، ولی خب قول جمهور هم رد نمی کنه دیگه. ابن هشام اصطلاحا میگن که تو این کتاب مغنیش مماشات با قوم زیاد داره، یعنی مثلا میگه درباره این اینو گفتن اینو گفتن. اونجایی که مثل بفرماید از زمان به صلاح مستقبل، ظرف زمان مستقبل، هیچی نمیگه و بعد میگه جمهور قبول ندارن، یعنی ظاهرا منم خب برای اینکه اینو گفتن. حالا ما میرسیم تو او، انشالله سوال شما حل بشه. همینجا یه اشارهی بکنم به بحث مهم او در مغنی، یکی از بحثای مهم اوه، که اونجا تازه متوجه میشید که مغنی یه کتاب اجتهادیه. ببین شما وقتی تفسیر مجمع البیان میخونی داری یه تفسیر اجتهادی میخونی. تفسیر اجتهادی یعنی چی؟ بعضی‌ها تو ذهنشون میاد مثلا یعنی تفسیری که چون خیلی زحمت کشیده. بله خیلی زحمت کشیده، یه حرفه. تفسیری است که میگه آقا این آیه 5 تا قول دربارش گفتن و بعدم سکوت میکنه. سکوت میکنه یعنی چی؟ یعنی برو اجتهاد کن ببین تو کدوم اینا رو میپذیری. بله اون وقت یه جاهایی دیگه یه مجتهدیه، نظرید مجتهدیه که یه جاهایی یه دفعه دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره، میگه این چه حرفی بوده اون زده، این چه حرفی بوده اون زده، بابا معلومه دیگه این آیه اینو میخواد بگه. بعضی از مبانی اون مجتهد شما میتونی از اونجا چکار کنی؟ دراری. اینکه علامه جوادی سر درس میفرمودن که نفر درس بلند که گفتش که نظر مرحوم تبرسی در مجمع البیان این نیست که شما گفتید، ایشون مدعی بود که باز جالبه به شما بگم مجمع البیان مثلا اگه 5 تا قول نقل میکنه هیچ موقع اینجوری نیست که شما بتونی بگی که حتما اونی که اول آورده قول مختار خودشه یا حتما اونی که آخر آورده، حتی یه جایی قول پنجم میاره قول چهارم میاره آخرش مینیسه و هو المروی یا عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی همین قول اتفاقا روایت از امام باقر هم داره. باز حتی این موارد هم معلوم نیستش که قول مختار خودش این باشه، حالا دلیل داره با نکه ایشون سنی بوده این شیعه بوده، میگه این هم روایت شده در... حالا بحثا اجتهادی داره. آقای جوادی سر درس ناراحت شدن برگشتن فرمودن که اگه هر کسی میتونه بفهمه تو مجمع البیان قول مرحوم تبرسی چیه، درستی چی شد؟ مگه کار هر کسیه؟ راست هم میگه کار هر کسی نیست، کار یه کسیه که از اول مجمع البیان تا آخر مجمع البیان رو یا خوب خونده باشه یا درس گرفته باشه از استاد، اونجاهایی که صدای این مجتهد در اومده اون وقت بقیه جاها بفهمه که آها این احتمالا نظرش اینجام اینه. مغنی هم همینجوریه. اله چند تا معنا براش گفت؟ 8 تا معنا برای اله گفت. نظر ابن هشام چیه؟ لام رو برسیم ببینیم معانی مختلفی میگه. تو او یادم 11 تا معنا نگاه کنید، او رو به نظرم از قدیم یادمه 11 تا معنا نقل میکنید، بعد میگه معنای تخییر داره، معنای اباحه داره، معنای تقسیم داره، همه اینا رو میگه. بعد اینجا صدای مغنی در میاد، بعد میگه ابن هشام میگه که چی گفته او 11 تا معنا داره؟ او 11 تا معنا نداره، او یک معنا بیشتر نداره. احده ما وقتی شما میگی مثلا زید را دیدم یا امرا، یعنی من یکی از این دوتا را دیدم. وقتی میگم مثلا چایی بخوری یا شربت چایی میخوری یا شربت میخوری، ها مثلا آیو میگن اینجا معنای چی داره؟ تخییر داره، یعنی اینو میخوری یا اینو میخوری، مثلا مخیری مثلا کدومشو میخوای. ایشون میگه که این یعنی این که شما این یا این را بخور، او بیشتر از این نمیرسونه. تمام این 11 تا معنایی که برای او گفتن همونایی است که مستفاد از بگی مستفاد از قوه کلامه. شما از مجموع کلام میفهمی که آهان این که میگه این رو میخوری یا این رو میخوری منظور گوینده چیه؟ اباحه است. یا وقتی میگم الکلمت و اسمون او فعلون او حرفون، اینجا الان منظورم از او چیه؟ بگید تقسیمه. میخوام مثلا بگم یا اینه یا اینه یا اینه، یعنی میخوام بگم کلمت در این سه قسمه، یکی از این سه تاست. حالا اونجا میشه احد هن یا احد ها، درسته؟ چون غیر عاقله جمع مؤنث یا مفرد مؤنث بهش برمیاد. و از اینجا شما وقتی مبنا رو در آوردی، بعد وقتی میگی میبینی مثلا ایشون لام رو کلی معنا براش میشموره، درست شد؟ دیگه اونجا نمیگی که ابن هشام نظرش این بودش که لام مثلا 13 تا معنا داره، نه دیگه، خود عمیق باش، درستی چی شد؟ اونجا تازه میفهمی لام تنها معناش بگو چیه؟ اختصاصه. این اختصاص که شما میگی این به این اختصاص یافته، کتابون لزیدن، این کتابی است که الکتاب لزیدن، این کتاب اختصاص به زید پیدا کرده، از چه بابیه؟ ملکیت، درسته؟ وقتی خدمت شما عرض بکنم که حالا الحمدلله میگی، مثلا این لله لام دیگه خود معنای چی رو داره؟ اختصاص رو داره. نمیدونم با اصل معنا چیه بگید؟ الساق. حالا وقتی شما میگی که مثلا جئتو، مثلا فرض بکن یه مثال بزنیم، مثلا ضربتهو مثلا بالید، این الان یعنی چی؟ یعنی که این دست ملصق در ضرب، این دست بود که ملصق بود، الساق توی این. اگه گفتن این با معنای سببیته چی میفهمید؟ بگید این با الساق دوتا چیز به همه، منتها نوع الساقش چیه؟ سبب بودن مجرور برای متعلق. استعلاش مثلا الساقش اینجوریه، الساقش اینجوری نیست، اینجوری نیست، الساق این بر این اینجوریه. وقتی مثلا میگم انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل، که اینجا میگن این با معنای چی میده؟ فی ظرفیت میده. میخوام بگم که این ملصق به این منتها از نوع چی؟ از نوعی که ظرفه، ظرف و مظروفن، نوع الساقش اینه. گرفتی چی شد؟ لذا اینا عاقبت شما میفهمی که آهان ابن هشام از حرفی که یه بارم تو او میزنه یه بار صداش در میاد، یه دفعه تو او این حرفو میزنه، شما میفهمی آها حالا برو برای اعلام چیکار کن تو بین اون هشتا معنا ام البابش در آر، بقیه رو یه جوری بفهم که با این بخونه. یا گاهی از اوقات مثلا ابن هشام صداش در میاد مثل چی؟ مثل لعصلبن نه کم تو بحث فی. دوباره یکی دیگه از جاهایی که صدای ابن هشام در میاد که نشون میده تو کتاب خودش مماشات با قم داده آی شبگوی، یعنی میخواد بگه ببین این معانی رو گفتن و براش هم این مثالا رو آوردن، کتاب اجتهادیه، برو فکر کن، برو فکر کن، هرچی گفتن تو قبول میکنی؟ قبول نکن، فکر کن. لعصلبن نه، پس من ببین آقا دو تا جای مهم مغنی رو دارم میگم، آقا بحث روشی، یکی بحث او رو ببینیم چی؟ حالا باید این فیرم بگم لعصلبن نکن فی جذوع النخله. اینجا هم دوباره از جایی که صدای ابن هشام در میاد، قول کی به کیه؟ لعصلبن نکن فرعون به سحره فرعون که ایمان آورده بودن، میگه که من شماها رو قسم میخورم که مؤکدن مؤکدن به صلیب میکشم در تنه های درخت نخل. درسته؟ خب آقا به صلیب کشیدن آیا در تنه نخله؟ تنه نخل در نظر بگیرید، یعنی چی؟ یعنی من تو تنه نخل رو خالی میکنم و شمار میکنم تو تنه نخل، این شد الان مسلبن نکن، این به صلیب کشیدنه؟ این نیست دیگه. اگر پس در تنه درخت میخوام این کار انجام بدم و ضمناً پایین درختم که به صلیب نمیکشن، که کجا به صلیب میکشن؟ بالا دست ما کوتاه و خرما در نخیل، نخل درخت چیه؟ بلندیه دیگه، یعنی میبرم اتون بالای درخت نخل چیکار میکنم؟ بر درخت نخل شما رو به صلیب میکشم. اینجا گفتن یکی از معانی فی علا هست، حالا ببینید، یا استعلا، یعنی یکی از معانی فی استعلا، مثال میذارم به این آیه، اونجا ابن هشام صداش در میاد. البته همونجا که میگه نه، میذاره یه کمی میره جلوتر یه تنبیهی میده، صداش در میاد، میگه آه یعنی چی هستن شما میگه فی معنای علا میده، فی معنای استعلا میده، فی معنای خودشو میده، معنای ظرفیت میده، اونطور میخوای ظرفیتشو برات درست کنم؟ ظرفیت درخت نخل، ظرف بودنش دو جوره، یه موقع یکیو بکنیم تو تنه یه درخت، کمون که بعضی از انبیا رو میگن گذاشتن لای درخت عرضه کردن، یه موقع اینه مثلا، یه موقع هم نه اینجوری درست میکنه. تصویر سازی مغنی رو دقت کن، میگه این درخت نخله و دیدید دیگه درخت نخل هم همینجوری از بالاش اینجوری به اصطلاح نخلا چی میگن؟ خرماها اینجوری میریزه. میگه من وقتی میگه شماها رو به صلیب میکشم، کجای درخت نخل به صلیب میکشه؟ اینجا که نمیکشه که، میبره اینجا به صلیب میکشه. درسته آقا؟ بله. وقت شما نگاه کن الان ظرف درست شد یا نه؟ میگه ظرف که همیشه لازم نیست این ولی باشه که، ظرف گاهی اوقات این ولیه، نه حرف درست میزنه، حرف قشنگی میزنه، میگه این ظرفیتش این مدلیه، یعنی درخت نخل دو جور ظرف داره، یه دونه تو دل خود درخت داره، تو تنه درخت، یه دونه ظرف هم اینجا داره، میگه من تو ظرف درخت نخل شما رو به صلیب میکشم. این خیلی تعبیر دقیق قشنگیه. بعد فرعون لازم نیست فکر کرده باشه، اصلا فرعون فکر نمی‌کرد. چون من عقل اسیر تحت هدن امیره. قرآن وقتی میخواد نقل بکنه، قرآن وقتی میخواد نقل بکنه اینجوری نقل میکنه. لذا شما میبینید بسیاری از اقوال انبیا در قرآن اصلا چند جور نقل شده، با اینکه یه واقعه بوده، تو یک حادثه بوده. یه جا مثلا در سوره شعرا بالاخره مکالمه بین خدا و موسی علیه السلام، یه مکالمه بوده دیگه اون لحظه که مبعوث شده، درسته؟ اما شما برید سوره شعرا رو ببینید خدا اونجا چی میفرمان، فرمان کلا فذهبا، تموم شد. تو دو تا کلمه جواب حضرت موسی رو میده. همین رو میده تو سوره طه میبینی مقصود فرمود که قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، مثلا این تفصیل داره، عباراتی که مثلا از حضرت ابراهیم علیه السلام تو داستانهای مشابه نقل میشه. قرآن به شیوه‌های مختلف و در هر سوره منطبق با قرض اون سوره اینو نقل میکنه. بله فرعون اونجا برگشته گفته که اینها رو ببرید مثلا رو تنه نخل به صلیب بکشید. حالا اصلا معلوم بوده دیگه، داشتن یه سری درختای نخل بوده، قدش بلند بوده، جای صلیبش هم معلوم بوده، اصلا می‌بردن اونجا، اصلا یه کلمه کافی بوده او گفته باشه به صلیب بکشیدشان، یا مثلا به صلیب می‌کشمتون، یا ببریدشان. همین ممکنه اون هم یه کلمه رو گفته. قرآن که می‌خواد نقل بکنه چیکار می‌کنه؟ با نهایت ظرایف و نکات ادبی اینو نقل می‌کنه. بله فرعون جان نشاط
توی بحث اله مذهب خوفیون رو قبول می‌کنه که حضور از
نیابت از صلیب میاد. بنیم حالا تو یه جایی دیگه با صدای ابن هشام در میاد. اونجا متأسفانه بحث اله رو از اون بحثایی بود که افتاد روزا آخر، خودم نرسیدم کار بکنم. الان نسبت به سوال شما حضور ذهن ندارم. اگه عبارتشو دیاری برام بخون.
فقط لطفاً. یه مذهب کوفیون که میگن حروف به نیابت از تنبیه
میاد. بحث اشراب و تزمین رو اینجا آورده بود نه؟ آها خیلی خوب شد. یکی از اتفاقا اینو یادم نبود کجا آورده. اون بحث اله رو خودم چی به معنی تمیلو؟ آها آها
تزمین تمیلو
تهوی نیست؟
تهوی تو قرآن تهویر اینجا میگه تهوا اون در اصل تهوای خدمت به تزمین تمیلو که حرف اله.
این هم خودش دوباره یه نکته ایه که ما آیا برای اینکه معنای حرف عوض نشه اشراب و تزمین رو بپذیریم، یا اینکه بگیم حروف به اصطلاح در معانی هم دیگه به کار رفتن. آره که اینجا یکی از جاهایی که باز دوباره ابن هشام یه تحرکاتی از خودش نشون میده، اما الان متأسفانه یادم نیست. آره نگاه میکنم. خب جان اما بدونید غالبا همون نظر بصری رو قبول دارن، یعنی میگن درسته که حرف در طرف در حاشیه است، ولی بالاخره این حروف هم میخوان یه معنای رو افاده کنن و حروف تو قرآن خیلی تعیین کننده است. لذا باب اشراب و تزمین رو قشنگ میپذیرند و میگن ولا تاکلوا اموالهم ولا اموالکم ای وامینا. یه چیزی این حرف برای خودش نمیان زود معنی به رو مثلا عوض بکنن، مثلا میگن اینجا باب معنای معه هست و فلان، نه بارو در جای خودش نگه میذارن، یه فعل میارن پای یه حال، یه فعل نه پای یه حال میارن. مثلا چرا؟ چون یادتون باشه گفتیم از مجموعه نحو فهمیده میشه که حال کلا توی نحو چیه؟ از یک نقش آغوش بازیه که هر کی هر جا جیانه میشه میگه من هستم، من هستم، بیاد من استفاده کنم. اینه که چی؟ ده حالا بله خب بفرمایید آقای اسکی.
خدا
اینجا اومده فرعون به سایران اش
گفته،
خب برو میگه چی گفته؟ میگه در موضوع نخ مثلا تدید بکشه. میگه نه
اونجا آقای فرعون گفته که ببینید شما خدا فرعون علیه اللعنه.
خب ادای دیپلمات ها در نیارید. آقای ترامپ چیزیه؟ بله آقای ترامپ. خب دیگه آقای فرعون نگی دیگه. نه اصلا چون اینو گفت جواب نمیدم. خب ببین قرآن اون ظرافت هایی که تو رفتار طرف بوده رو که گاهی تو لفظش نمیاد اونها رو هم هنرمندانه نقل میکنه دیگه. خب بله یه قال هست اما اصلا از همین آیات استفاده میشه. ببین این که دیگه درش هیچ تردیدی نیست، لا شک و لا شبهه، حتی که یه بار خدا از آدم آفریده، ابلیس هم اطاعت نکرده، از درگاه الهی رانده شده، درسته؟ جدای از این که تو هفت سوره این داستان نقل شده و در هر قصه ایش یک بعدی از ابعاد قصه گفته شده که در جای دیگه گفته نشده، که خب همه اینا که میذاری رو هم تازه کل پازل در میاد. جدای از این عبارات مشترکی داریم، قسمت‌های مشترک که تو اونجا رب انزلنی علی یوم یبعثون قال فإنک من المنذرین، اینو میذاری کنار. خدمت شما عرض میکنم که اصلا همون آیه 12 اعراف با 70 چند ساد که پارسال هم بحث میکردیم، ما منعک ان تسجده ما منعک ان لا تسجده، بالاخره پروردگار متعال اینو فرموده یا اونو فرموده. ببین یک جمله رو دو جور داره نقل میکنه، این حدی یه جمله رو داره دو جور نقل میکنه. اتفاقا از همین استفاده کردن جواز نقل به معنا رو، میگن نقل به معنا اول کسی که نقل به معنا کرده و نقل به معنا رو جایز شمرده خود خداوند متعاله. بله یک نوع نقل به معنا داریم که غلطه، اونم به قول شما اینه که مثلا طرف با عصبانیت به بچهش مثلا گفته خیلی عذر میخوام برو گم شو بیرون، مثلا بعد مثلا طرف برمیگرده اینطوری میکنه که او به مثلا فرزندش گفت که اگر دوست داشتی تشریف ببرید بیرون، یعنی دیگه کلا این چه نقل به معنایی شد؟ عنایت داریم. حالا اون بنده خدا هم گفت که بابای من تو فوش دادم دموکراسی رو رعایت میکنم، میگه میخوای بهت بگم نفهم میخوای بهت بگم بیشور، میگفت که کاملا آپشناله، من حق انتخاب دارم. حالا این مثلا من بیام اینو، حالا که چون یه لحظه کلمه گمش اومد گفتن که اینم بگم آقا این، ولی این امی نداره که مثلا حالا بابای بهش گفته که مثلا بهش گفته گم شو، حالا من برگردم بهش میگم میخوای بهت بگم گم شو، این باز دوباره همون معنا رو داره نقل میکنه. منتها اگر من اینجوری نقل کردم و انسان حکیمی بودم، معلوم میشه که اون گم شویی که این بوده مثلا بچهش گفته، اون درجه شدتی که تو ذهن مخاطب میاد نداشته، حال پدر یه حالت نیمه آرامی بوده، به نحوی که گویا مخواسته بهش بگیم میخوای بهت بگم گم شو، این چی میگم تو این حالت یه مقدار آرامشش بیشتره دیگه تا لحظه که درسته یا نه. پس من حکیم اومدم اون عبارت پردازی رو جوری نقل به معنا کردم که اتفاقا حالات این طرف رو هم چکا کردم، حالات این طرف رو هم تو این نقل به معنا منتقل کردم. خدای متعال این کار انجام میده تو قرآن، تو روایات هم که دیگه روایت داریم که نقل به معنا ایرادی نداره و خیلی از روایات ما هم هستش که خیلی هاش نقل به معنا شد. این که مثلا میگن آقا این روایت جز مکتوباته و ارزشش بیشتر از منقولاته، علتش اینه دیگه، تو مکتوبات دیگه احتمال نقل به معنا کم میشه، روایات کوتاه احتمال نقل به معنا چی میشه؟ کم میشه. من به شما میگم که علم شرف است، نقل به معناش بفرمایید. یه ساعت باید زحمت بکشی فکر کنی تا اینو بخوای نقل به معنا کنی. راحت این عبارت همینه دیگه، حل علم و شرفون، این چقدر احتمال داره نقل به معنا شده باشه؟ خیلی میشن. اما روایت طولانی، هر کس که مثلا بلا از نهایه خدا به او برسه و بعد مثلا تصور بکنه که این بلایی که به او رسیده شایسته اون نبوده و مثلا شایسته بغل دستیش بوده، حتما در اشتباه بزرگیه. وقتی عبارت شد دو خط و طرف میده اینو با عبارت پردازی های مختلف نقل میکنه، اشکالی هم نداره اگه همین معنا رو برسونه، اشکالی نداره. خب آقا میگه که قال ابوالفتح راجعت ابا علی الفارسی، من مراجعه کردم به ابا علی مرارن. حالا کار نداریم اینجا ابو علی چی جواب داده، ولی یه استادی داشتیم اون موقع که اینو به ما درس میداد، یه نکته جالبی بود، گفتش که ببین کلاس آدم بیاد با کلاس نیاد چقدر فرقشه. بعضی اوقات اساتید یه نکاتی تو همین عبارات با آدم میگن، خیلی آدم یه عمر یاد آدم میمونه. من از اون سال هنوز یادم مونده، ایشون فرمودن که اگه آدم میخواد یه چیزی گیرش بیاد از علما، راجعت و چی؟ مرارن، خسته نباید بشه از عالم. این همون قول مولا امیرالمومنینه که انما مثل العالم مثل نخله تنتظرها حتی یسقط علیک منها شر، از داریم داره که ولا تواجر به طول صحبته، از طولانی شدن هم میشینی با عالم خسته نشو، چرا که مسئله عالم مسئله درخت خرماست، باید منتظر بشینی تا یه چیزی برات بندازه. 170 ساعت مثلا کلاس مغنی میای به امید این که این 170 تا 20 جلسه 30 جلسهش خیلی چیزی گیرت بیاد. حالا چی؟ آره بابا میگه راجعتو، هی نمیگه استشکلتو مثلا فی درسهی، بله مستشکلانش درسته ولی راجعتو هی بهش مراجعه کرده. مثلا این طلبه هایی که دیدید بعد از کلاس میان سوال میکنن مثلا گیرن، حالا دیگه الان نیازی به این راجعتو مراره نیست، تو تلگرام هی پیام میده آقا جواب سوال من چی شد، آقا دادم بالاخره مجبور میشه که جواب بده. خیلی آره تلگرام من الان میشه آقا من مراجعه کردم درباره این آیه شریفه، معلومه این آیه شریفه از اوایل هم محل بحث بوده، اینجا ازو چیکار کنیم؟ مستشکلا در حالی که اشکال میکردم چه چیزی را بگید؟ ابدال از من الیوم فآخر ما تحصل منه، آخرین چیزی که آخرین مثلاق چیز چیه؟ جواب، آخرین جوابی که حاصل شد از ناحیه کی؟ ابو علی. همین اشکال میکردم، آخرین جوابی که ابو علی به من داد چه بود؟ گفت آقا جان ان الدنیا والآخرت متصلتانه، دنیا و آخرت به هم متصلن، و انهما فی حکم الله تعالی سواء، و این دوتا در حکم خدای متعال یکیه، خدا زمان نداره، زمان برای خدا مطرح نیست، خدا همونجوری که الان داره دنیا رو میبینه همین الان داره آخرت هم میبینه، ما تو ظرف زمان محدودیم، خدا که به ظرف زمان محدود نیست. فکأن الیوم ماضی، پس گویا که امروز، یعنی کدوم روز؟ روز قیامت برای خدا چیه؟ گذشته. و او کأن اذ مستقبلتون، و گویا که اذ هم که زمانه ماضیه مستقبل است، یعنی میخواد بگه هی نه یا بگو زمان این با زمان این نمیخونه، این پیش خدای متعال زمانش واحده. قبول میکنید شما این حرفو؟ خدای متعال قرآن رو نازل کرده برای فهم بشر و به لسان عربی مبین برای همه مردم، برای فهم همه مردم صحبت کرده، و بعد ممکنه که یه آیهی داشته باشیم به طور شاخص مثلا خودش بیاد اینو بیان کنه، مثلا بگه که آقا برای خدا، خدا محدود به زمان نیست، چون خدا خالق از زمانه، کسی که خالق یه چیزی شد در اون چیزی داره محیط دیگه، محاط بر خلقت خودش که نمیشه که، لذا خدا بیرون از دایره زمانه. بله ممکنه یه همچون آیه داشته باشیم، ولی این آیه رو که نمیشه شما با این حرف، این دیگه حالا آخر و ما تحصیل منه باید ببینیم تو چه شرایطی بوده دیگه، خاصی گفته یه جوابی داده، حالا اونم احتمالا جوونیش بوده، اوایلش داشته صمدیه میخونده اون موقع، مثلا در اون فضاها بوده. جانم یه نفر انگار سوال داشته. من چیو نمیفهمید؟ چیو؟ چیو نه بذار اول بگیم اینم چیو عربی فهمید؟ قشنگ میفهمیده که الیوم ماله قیامت، از ماله گذشته است، اینو میفهمیده. و بعد این از هم از تعلیل میفهمیده، آره ازش علت میفهمیده، ولی این که حالا عرب اون موقع چجوری ترکیب میکرده میدونید دیگه، عرب اون موقع ترکیب نمیکرده، نحو نداشته که، این کلام رو اینجوری میفهمیده. آره مثل ما فارسا که حرف میزنیم حرفا همون میفهمیم، بعد یه فارسی که خیلی خوب حرف میزنه گاهی خوبم شعر میگه، بعد میگیم تو این شعرت نهاد و گزاره کدوم خودش گیر میکنه، نمیتونه پیدا کنه مبتدا و خبر، مثلا این نهاد چیه گزاره چیه، شعر خوبی هست، ببین چی میگم. بعدن که نهاد اومدن اینا رو میخوان دستبندی بکنن، توی یه همچین مشکلاتی میفتن و به این موضوعات مجبور میشن فکر بکنن. درست شد؟ افتاد؟ آقا انتها وقیل، آقا بنویسید والقائل الکشاف، اینو من خودم دیدم، قائل کشافه، وقیل قائل کشافه، المعنا از ثبت ظلم کن، ایشون گفته من، آقا الان این وقیله الان دوباره دنباله چیه برادر؟ الان داره چیکار میکنه؟ آها این در واقع دوباره حرف جمهوره، یعنی یه نفر از جمهور که ابو علی باشه پیدا شده گفته دنیا و آخرت متصلتانه، یه استدلالی آورده خیلی چسبناک نیست. یک کس دیگه مثل کشاف زمخشری پیدا شده که چون اینجا ابن هشام میخواد خیلی به قولش اعتنایی نکنه اسم ازش نمیاده، یعنی کشاف اسمش بیاد پشت آدم میلرزه. و اتفاقا تا الان که من خدمت شما هستم خیلی به قول کشاف مایلم. میگه المعنا از سبت از ظلمکم، از سبت از ظلمکم یعنی چی آقایم؟ در ظرفی که ظلم شما ثابت شد، کشف شد، بنویسید این معنای ثبوت یعنی کشف. آقا اون وقت کدوم ظرفه که ظلم اینا کشف شده؟ ظلم اینا کی بوده؟ دنیا. کی کشف میشه؟ الیام. چجوری این معنا رو کرده؟ آقا اینو تو کتب بلاغی باید دنبالش بگرده. فعل آقایان یک وقت در معنای فعلیت خودشه، بالفعل الان یه اتفاقی افتاده، درسته؟ من مثلا به شما میگم که موقعی که تو اقامه نماز میکنی به خدا نزدیک میشی، خب این الان معنای فعلیته. بسیاری از افعال معنای فعلیت دارن، اما آقایون بعضی از اوقات از فعل چی اراده میشه؟ اراده فعل اراده میشه. مثل چی؟ اذا قمتم باری کلا مثال استاندارد، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، آیه وضو هنگامی که اقامه نماز کردید، هنگامی که اقامه نماز میکنید، الله اکبر میگید، بعد صورتتون رو بشورید، این اولین فعل در نماز. اینه؟ نه، هنگامی که اذا اردتم القیام، اراده میکنی که قیام به نماز بکنی، مقدمش اینه که باید بری چیکار کنی؟ وضو بگیری. پس گاهی از اوقات فعل در معنای اراده به کار میره. این بنویسید، خیلی چیز مهمیه، تو حل خیلی از شبهات به درد میخوره. یکی بله 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 حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، یکی یکی. یکی از معانی فعل آقای معنای شرفه، مثل آیه 180 بقره. آقایان اذا حضر احدکم الموت، آقا جان موت وقتی نزد شما حاضر شد، خدا بر شما کتب علیکم الوصیه، واجب کرده که وصیت، لازم شمرده که وصیت کنید. آقایان موت نزد کسی حاضر بشود، اگر بخوای این رو معنای فعلیت بگیرید یعنی چی؟ یعنی مرد. هنگامی که مردید وصیت کنید، یعنی بعد از مرگ انسان باید وصیت کنه یا نه؟ این معنای چی میده؟ شرف میده. یکی از چیزهایی که در معنای شرف خدا و عقلم انداخت، دعای مکارم الاخلاقه. در صحیفه سجادیه دعای چند؟ دعای 20 اینه که فرمودن حضرتشون در مقام دعا عرضه داشتن به خدای متعال که بله و عمرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک فعدا کان عمری مرتعن لشیطان فقبضنی الیک قبل ایسو غیلی الیه مختوک فقبضنی الیک. آقا به من تا اندازه عمر بده که من مشغول طاعت و بندگی تو باشم. پس هنگامی که عمر من شد مرتع شیطان، چراگاه شیطان شد، اونجا چیکار کن؟ جان من رو بگیر. قبل از این که دقت کنید، قبل این چه قرینش، قبل ان یسبق الیه مقتوک، قبل از این که خشم تو بر من سبقت بگیره. ببین الان معنا نمیخونه. اگه عمر من شد چراگاه شیطان، خشم الهی سراغ من اومده یا نیومده؟ اومده دیگه. و چطور می حضرت می فرماین اگر شد مرتع شیطان جون منو بگیر قبل از این که سبقت بگیره؟ این الان چجوری باید معنا کنید آقایون؟ اگر عمر من در شرف مرتعیت شیطان قرار گرفت، در شرفش قرار گرفت، یعنی اگر اون لحظه ای رسید عمر من که شیطان خاص بیاد توی زندگی من و منو چراگاه خودش قرار بده، همونجا چگاه کن جون منو بگیر، یعنی نذار مرتع بشه. این میشه معنای شرف. و آقایون این نوع مکالمه رو ما تو فارسی هم داریم نداریم؟ داریم، خیلی زیاد داریم. هم معنای اراده رو زیاد داریم، هم معنای شرف رو زیاد داریم. مادر به بچهش میگه که میری مدرسه ساندویچت هم ببر. خب این یعنی چی؟ میگه میری، یعنی خواستی بری مدرسه دیگه. میری مدرسه یعنی رفتی مدرسه. رفتی مدرسه یعنی چی؟ یعنی مثلا رفتی اونجا بعد بیا ساندویچ تو ببر. نه دیگه، یعنی همین که اراده میخوای بکنی این کار رو انجام بدی، این کار رو بکن. پس معنای اراده زیاد داریم. معنای شرف، ما همین رو تو فارسی خودمون هم میگفتیم دیگه تا الان. مثلا میگیم که خدایا اگر عمر من مثلا اینجوری شد جون منو بگیر، اگه من لگنی شدم جون منو بگیر، مثلا قبل از اینکه خودم و دیگران به زحمت بیفتم. یعنی چی؟ یعنی اگه در این شرف این حالت قرار گرفتم دیگه مثلا من برم. یکی از معانی که آقا این کتب بلاغی برای فعل شمردن، معنای کشفه. یعنی این که کشاف اینجا الان داره این حرفو میزنه، فکر نکنید داره تو جیبش در میاره. میاد کشاف میگه آقا معنای کشف و ثبوت بنویسید. معنای کشف و ثبوت، میگه که وقتی فلانی سرقت کرد حد رو برش جاری کنید. وقتی فلانی سرقت کرد حد سرقت رو برش جاری کنید. یعنی چی وقتی سرقت کرد؟ باید ثابت بشه سرقت او. یعنی شما که نمیتونی طرف داره سرقت میکنه بریم مثلا تا تنگوشش رو قطع بکنی که. باید کشف بشه، ثبوت. باید. لذا کشاف اینجا میگه این معنا رو داره. تا اینجا اگه ما قول کشاف رو بپذیریم آقایون، اشکالمون به ابن هشام میشه اشکال بگید صغروی میشه نه کبروی. یعنی یه دونه مثالی که ابن هشام میگه توش از تعلیل هیچ چاره ای هم جز این نداریم، با قول کشاف چی میشه؟ مشکلش حل میشه. ولی آیا همه جا هم همین جوره یا نه؟ اینجا برای کار داره. من تو نرم افزار دیدم آیه 10 غافر رو میشه شاهد قرار داد برای قول کشاف. از تدعون الی ایمان آیه لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم از تدعون الی ایمان فتکفرون. امروز شما جهنمیات چقدر دست خودتون مقت و عصبانیت و خشم دارید؟ خشم خدا بیشتر از خشم شما هاست. اون از رو هم آقایون نگاه کنید، کشاف فقط یک کلمه میگه، میگه لتعلیل. این از برای تعلیله، اما خودش از تعلیلیه رو قبول نکرده. اما میخواد بگه مستفاده از کلام چیه؟ تعلیله. شما تا فردا برید روش فکر بکنید. این از تدعون الی ایمان فتکفرونه، من چطوری دارم اینو شاهد قرار میدم برای اینکه این قول کشاف تو آیه سوره زخرف قول خوبیه؟ بیا برید تا فردا روش فکر بکنید، چون وقت امروز هم تموم شد. و قیل از تقدیر و بعد از ظلمتم آقایون، اینم بگم که از فجایه رو بسته باشم، این بعد از ظلمتم اینا چجوری همچین تقدیری گرفتن؟ خب چجوری از تو جیبش در آورد؟ این چه قاعده نحویه؟
نه
منصوب نزد خافز جانشینی مضاف الی از مضاف. این همونی بودش که برید حالا ایشالله تو بحث باب الاضافه ابن مالک آیون این بحث و زیل این بید و ما یل المضافه یعتی خلفن عنه فل اعرابه ازا ما خزفا. و ما یل المضافه یعتی خلفا، میگه گاهی از اوقات از پی در می آید مضاف الی، از پی مضاف در می آید به عنوان خلف و جانشین، و جانشین می کنه از او در اعراب. از حذف مضاف حذف شایعیه. اینها چیکار کردن؟ اینها با آوردن یک کلمه بعد درستش کردن. یعنی ولن ینفعکم الیوم بعد از ظلمتم، میگه این با آوردن کلمه بعد و علیه ما، هما به چی میخوره؟ دو تا قول اخیر، بنابر دو قول اخیر که فعل رو در معنای کشف و ثبوت بگیریم یا این که مضاف در تقدیر بگیریم، ایوان همچنین فعز بدلان من الیوم، از بدل از یوم میشه همچنین. کدوم چنین؟
قول اخیر
همون جوری که بنابر قول ابو علی فارسی از بدل از یوم میشد، بنابر این دو قول هم همین اتفاق میفته. این حرفیه که ایشون اینجا میزنه. این آیه سوره غافر هم برید ببینید اینجا یه پیش شماره 3 الان باید واکنید. یکی از جاهایی که دوباره باید تعیین مبنا بکنید همینجاست که قول جمهور رو قبول میکنید یا قول ابن هشام. ساعت بعدی درس شروع شد. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
الله الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.